نهایت الدرایه جلد دو صفحه 305 سطر 14 سیوم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت من تزكى، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر من عليم من عقابك وحذر بعثك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله عليه در تعلیقه 164 فرموده بودند که اگر فعلی بخواهد حسنن و به نحوه حسن صادر گردد در محل بحث، باید داعی او یا حسن و محبوبیت فعل بوده باشه یا مصلحت عائده به مولا بوده باشه یا مصلحت باعث به امر بوده باشه. ولی اگر داعی مکلف امر مولا بوده باشه که مفروض عدم تحقق چنین امری است، اینجا این عمل به نحو قربی صادر نمی گردد و این یعنی به نحو حسن صادر نمی شود. وقتی به نحو حسن صادر نشد، پس قربیان واقع نمی گردد. این که در سطر چهارم این تعلیقه 164 فرمود که فلا یستر قربیان، فلا یستر غربیان، چرا که لا یستر حسنان، حیث لا یستر حسنان. اینجور بعد استدراکی داشتن که بله اگر این امر موضوعیت نداشته باشه، دائبیتش به جهت کاشفیتش بوده باشه، خب اینجا مطلب فرق خواهد کرد که بیان فرمودن. خب اون چه که ایشون اینجا فرمودن این بود که بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، ما اینجا امر متحقق بالفعل نداریم، مفروض ما اینه. در ادامه این تعلیقه مبارکه ایشون وجوهی رو برای تصحیح امر بیان میکنن، یعنی گرچه مفروض قول به امتناع و تقدیم جانب نهی هست، ولی ما میتوانیم نسبت به این فعل عبادی امر رو تصویر کنیم به نحوی دیگر غیر از اون امری که فرض انتفاع او رو داریم به نکته امتناع و تقدیم جانب نهی. لذا ایشون متعرض وجوه دیگر میشن و اون وجوه رو مورد بررسی خودشون قرار میدند. اولین وجه این هستش که ممکنه کسی این چنین بگوید که احکام ابتداءً به موضوعات خارجیه تعلق نمیگیرند، بلکه به موضوعات ذهنیه تعلق میگیرند. منتها نه بما انها موجوده فی الذهن، بلکه بما انها حاکیه عن الخارج. این یک مقدمه. مقدمه دوم این هست که اگر ما امر داشته باشیم و نهی داشته باشیم که معروض این وجوب و حرمت یک امر ذهنی است، اگر این دو امر ذهنی که یکی معروض وجوب هست و دیگری معروض حرمت با یکدیگر مورد اجتماع داشته باشند، اینجا اون قول به امتناع پیش میاد، مثل صلات و غصب. خب وجوب به عنوان صلات تعلق میگیره نه به صلات خارجی، چه اینکه حرمت به عنوان غصب تعلق میگیره نه به غصب خارجی. و از حالات صلات قبل از عروض حکم این هست که صلات مع القصب، صلات متحده با قصب و صلات غیر متحده با قصب، که این که در ناحیه قصب هم از حالات قصب قبل از عروض حکم این هست که قصب متحد با صلات و قصب غیر متحد با صلات هست. خب در چنین جایی قول به امتناع پیش میاد و مفروض ما هم همینه که اتفاقا ما قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی هستیم، لذا از این نظر بحثی نیست. ولی اگر اون معروض ذهنی و اون وجود ذهنی، موضوعات ذهنیه که معروض امر و نهی بوده باشند به لحاظ حالاتشون مورد اجتماع نداشته باشند، اینجا دیگه امتناعی در تحقق امر و نهی، فعلیت امر و نهی، وجوب و حرمت نیست. و در هر موردی که ما فرض کنیم که امر به یک عنوانی خورده، نهی به یک عنوان دیگری خورده که این دو مورد اجتماع ندارن به لحاظ اون حالات قبل از عروض حکم، اینجا اشکالی نیست. مثلا اگر گفتیم که غصب، گفتیم که نهی به عنوان غصب تعلق گرفته ولی امر به عنوان صلات به ماهیت صلات تعلق نگرفته که از حالاتش بگیم صلات متحده با غصب یا صلات غیر متحده با غصب بوده باشه، که چنین امری اجتماعش با اون نهی ممتنع است، بلکه بگیم امر تعلق گرفته به صلات متحده با غصبی که مکلف در مخالفت با اون حکم غصب معذور است. الصلاة المتحدة مع القصب المعذور في مخالفة حكمه المعذور عقلا. اگر ما این حرف رو زدیم، گفتیم عنوان صلات، حالا بحث ثبوتیه فعلا، اشکال اثباتی نکنید چنین دلیلی داریم یا نداریم. اگر گفتیم که عنوان صلات تعلق گرفته به صلاتی که متحد با قصب هست، این یک، و قصبی که مکلف در دیدگاه عقل معذور هست در مخالفت حکم قصب، مثل بحث ما فرض مسئله همونطور که در نوبت قبل تقدیم شد در رابطه با جهل قصوری نسبت به حرمت هست. پس الان ما حرمتی برای قصب داریم، یک، مکلف هم نسبت به حکم قصب و مخالفت با این حرمت معذور هست عقلا، چون جهلش جهل قصوریه. خب اگر گفتیم صلات به چنین عنوانی خورده، مستحضرید صلات متقید به این عنوان هرگز با قصبی که معروض حرمت هست قابل جمع نیست، چون اون قصب از حالاتی که داره چی هست؟ حالاتش چیا هستن؟ حالاتش مثلا قصب متحد با نماز، متحد غیر متحد با نماز، امثال اینها. خود قصبی که معذور باشد مکلف عقلا در مخالفت با او، خب این عنوان خودش متأخر از تعلق حکم به عنوان وصفه، یعنی این وصف از اوصافی است که بعد از تعلق اون حکم به قصب بر قصب عارض میشه، پس نمیتونه قبل از عروض حکم قصب بر قصب ملحوظ بوده باشه. حالا نمیخوام این اون تعبیر مرحوم آقای نائینی و امثال ایشون رو به کار ببرم، یعنی کنه از تقسیمات ثانویه است، حالا تعبیر نیست در کلامات ایشون، قریبی به این معنا رو میخوام بفهمم. اینها این اوصاف از اوصاف ثانویه است، بعد از عروض حکم، حکم حرمت بر قصب، این مسئله پیش میاد که مکلف در مخالفت با این حکم معذور هست عقلا یا معذور نیست. بنابراین اون چه که معروض عنوان وجوب هست عنوانی است که هیچگاه با عنوان قصب، با عنوانی که معروض حرمت هست قابل جمع نیست، مورد اجتماع ندارن. و هرگاه دو عنوانی داشتیم که مورد اجتماع نداشتن، اینجا هم وجوب ثابته هم حرمت ثابته. به خلاف، تکرار کنیم و تأکید کنیم، به خلاف مثل عنوان قصب و عنوان صلات، خب قبل از عروض وجوب بر صلات از حالات و تقسیمات اولی صلات این هست: صلات متحده مع القصب، صلات غیر متحده با قصب. چه اینکه از حالات قصب قبل از عروض حرمت به او این هست که قصب متحد با صلات و قصب غیر متحد با صلات، این از حالات اول است. بنابراین اینها مورد اجتماع دارن، صلات متحد با قصب میشه مورد اجتماع هر دو عنوان، و امتناع پیش میاد مثلا که مفروض هم همینه، فرض اینه که ما نتونستیم قائل جواز بشیم. ولی ما الان یک امر دیگری را تصویر کردیم که از اون محظور اجتماع ضدین و محظور اجتماع امر و نهی که در مسئله اجتماع مورد بررسی قرار میگیره، از اون محظور به دور هستیم. این فرمایشش شد. نظیر این بحث رو ما در جمع میان احکام واقعیه و احکام ظاهری داریم. گفته شده که در احکام واقعی و ظاهریه ما میتوانیم مثلا فرض کنید وجوب رو برای صلات جمعه واقعا داشته باشیم و مثلا حرمت رو ظاهرا داشته باشیم، یا بالعکس. چطور؟ به این جهت که میگیم وجوب رفته رو خود مثلا عنوان صلات جمعه، حرمت رفته رو صلات جمعه ای که حکم اولیه او مشکوک هست، مجهول هست. خب مستحضرید، صلاتی که حکم او مجهول هست، این عنوان هرگز با اون عنوان نخست قابل جمع نیست. چرا؟ چون این عنوان عنوانی است که ما نمیتونیم از حالات خود صلات جمعه در نظر بگیریم قبل از عروض حکم. تا حکمی نیاد بر خود صلات جمعه بار نشه، ما نمیتونیم بگیم این حکم صلات جمعه مجهول الحکم و مشکوک الحکمه. پس باز دو عنوان، یکی ذات صلات جمعه، یکی صلات جمعه به ما انها مشکوک حکم حل واقعی، اینها با هم قابل جمع نیستن. چون صلات جمعه مشکوک الحکم از حالات اولیه صلات جمعه قبل از عروض اون وجوب واقعی بر اون نیست، بلکه متأخر از عروض هست. وقتی عارض شد اونگاه حالات مکلف میاد که مکلف یا عالم است یا جاهل است، حالا یا جهل بسی جهل منکب و امثال اینها. پس همون راهکاری که در جمع میان حکم واقعی و ظاهری مطرح شد و همون طریقی که در نفی تنافی میان احکام واقعی و احکام ظاهری مطرح شد، همون طریق اینجا پیموده میشه در جمع میان امر واقعی و نهی واقعی. اونجا مثلا امر واقعی و نهی ظاهری بود، حکم واقعی و حکم ظاهری بود، اینجا ما دو حکم واقعی داریم. تفکر یک تفکره. این تفکر رو در واقع مرحوم سید فشارکی، سید محمد فشارکی، استاد مرحوم شیخ عبدالکریم حاری یزدی قدس الله اسرارهما ذکر کردن، یعنی مرحوم حاشیخ در دررشون آوردن از قول استادشون، این رو در اونجا ذکر کردن. مرحوم محقق اصفهانی فرمایش ایشون در اون مسئله رو اینجا داره استفاده میکنه. من که ربما تصحح العبادتو، ممکن هست تصحیح شود عبادت، هین ازن در کجاست؟ بفرمایید هین عدم الالتفات الالحرمه قصورن، تو اینجا به امکان تعلق الامر بها، بگیم امر به عبادت داریم به عنوان، این وقتی بحث عنوان اومد یعنی همون وجود ذهنی، به عنوان که لا یعمه اطلاق و دلیل حرمت القصد، مثلا دلیل حرمت القصد شاملش نمیشه. کی شاملش نمیشه؟ وقتی که اون عنوان با اون عنوان قصد قابل جمع نباشه. کی قابل جمع نیست؟ وقتی که این عنوان عبادت مثلا از حالاتی باشه که بعد از عروض حکم نسبت به قصد اون حالت و اون اوصاف به دست بیاد، نه قبل از عروض، از تقسیمات ثانویه باشه نه از تقسیمات اولیه. حالا توضیح میدم، لا یوم اطلاق دلیل حرمت القصد مثلا، فإنه توضیح میدن، فإنه عنوان معذوریت المکلف عقلا فی مخالفت حرمت القصد عن قصورن، این عنوان لا یعمه اطلاق دلیل حرمت القصد، اطلاق دلیل حرمت قصد شاملش نمیشه. چرا؟ چون این عنوان از عناوینی است که عارضه بر قصد میشه، منتها بعد از عروض تکلیف نسبت به قصد، بعد از عروض حرمت، نه قبل از عروض. لتأخرهی، یعنی تأخر این عنوان عن تکلیف، یعنی عن حرمت القصد. بنابراین حالا که لا یعمه فلا بعث بجعل حکم آخر غیر از حرمت قصد علا حاضر مورد، یک حکم دیگری مثل وجوب بر این مورد بیاد. بنابراین فیکون الصلاة المتحدة مع القصد بالمعذور فی مخالفت حکمه مأمورا بها فعلا، این صلاة مورد امر باشد بالفعل. کدوم صلاة؟ صلاتی که متحد با قصد هست، ولی قصبی که المعذور فی مخالفت حکمه. خب مستحضرید، عنوان المعذور فی مخالفت حکمه بعد از تعلق حرمت نسبت به قصب هست. مثل کجا؟ آها، ریشه بحث، نظیر الاباحت ظاهریه، مثل بحث اباحه ظاهریه المجعوله فی مورد الجهل بالحرمت الواقعیه، در جایی که جهل به حرمت واقعیه بوده باشه. حیث ان دلیل حرمت ذالک الشی لا یعم اطلاقه لصورت الجهل بها، چون جهل به حرمت بعد از عروض حرمت نسبت به حکم هست نه قبلش. فهوه اون شی به عنوان کونهی مجهول الحکم لا حکم له الا الاباحه، پس اونی که مورد تعلق حرمت هست خود عنوان شی هست، اونی که مورد تعلق اباحه هست از شی به ما انه مجهول حکمه الواقعی. فلم یلزم اجتماع و حکمن فی المجمع، شما می توانید به کلمات مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه قدس سره در درر الفوائد صفحه 351 همین طبع جامعه مدرسین مراجعه بفرمایید. وقتی که متعرض بحث جمع میان حکم ظاهری و واقعی میشوند، میفرمایند در صفحه 351 تقریبا یک پاراگراف مونده پایان صفحه، میفرمایند ول جواب عنه به وجوه، الاول ما افاده سیدنا الاستاذ مرحوم سید محمد فشارکی رحمت الله علیه تاب ثراه من عدم المنافات بین الحکمین اذا کان الملحوظ فی موضوع الاخر، یعنی در موضوع حکم ظاهری، اذا کان الملحوظ و الشک فی الاول، و توضیح انه، حالا تیک عباراتی از ایشون رو من تقدیم کنم، لا اشکال فی ان الاحکام لا تتعلق ابتداعا بالموضوعات الخارجیه بل انما تتعلق بالمفاهیم المتصوره فی الذهن لکن لا من حیث کونها موجوده فی الذهن بل من حیث انها حاکی عن الخارج. داره عبارت رو تا به اینجا میرسه که در صفحه 352 پاراگراف دوم اینجا میرسه. حالا این تیکه که باید با هم جمع نشن اون تقسیمات اولی و ثانوی، حالا به تعبیر بنده ایشون اینجا دارن این عبارت رو میفرمان که ول عنوان المتعلق للاحکام الواقعیه مع العنوان المتعلق للاحکام الظاهریه مما لا یجتمعان فی الوجود الذهنیه ابدا، مثلا اذا تصور الامر صلات الجمعه فلا يمكن ان يتصور معها الا الحالات التي يمكن ان تتصف بها في هذه المرتبه، یعنی قبل از عروس میشه تقسیمات اولیه، مثل کونها فی المسجد ابدار و امثال ذلک. و اما اتصافها بکون حکم حل واقعی مشکوکن فلیس مما یتصور فی هذه المرتبه، لان هذا الوصف مما یعرض الموضوع بعد تحقق الحکم، والاوصاف المتاخره عن الحکم لا يمكن ادراجها فی موضوعه. فلو فرضنا ان صلاه الجمعه فی کل حال او وصف یتصور معها فی هذه فی هذه الرتبه مطلوبه بلا مناف و مزاحم، فارادت المريد تتعلق بها فعلا، و بعد تعلق الارادت بها تتصف به اوصاف اخر که لم تتصف بها قبل الحکم، مثل ان تسیر معلوم الحکم تارتن و مشکوک الحکم اخرى. فلو فرزنا بعد ملاحظت اتصاف الموضوع بکونهی مشکوک الحکم تحقق جهت المبغوزیت فیه یسیر و مبغوزن به هذه الملاحظه لا محاله، ولا یزاحمها جهت المطلوبیت الملحوظه فی ذاتها، لان الموضوع به تلک الملاحظه لا یکون متعقلا فعلا، لان تلک الملاحظه ملاحظه ذات الموضوع ما قطع النظر عن الحکم و هذه ملاحظه مع الحکم هست. این فرمایش ایشون هست. بنابراین مستحضرید، یکی از بحث‌های مهم در بحث اصول جمع میان حکم واقعی و ظاهری هست. یکی از راه‌های جمع میان حکم واقعی و ظاهری جمع به تعدد موضوع هست، به همین بیانی که ایشون مطرح فرمودند. شما میتونید این بیان رو در خود کلمات مرحوم محقق اصفهانی جلد 3 صفحه 157 اونجا این مطلب رو شما داشته باشین. اونجا دارن که در صفحه 157 بعد میفرمان و هنا تقریب آخر برای بچه جمع، لا من حیث و ترتب الحکمین و لا من حیث و ترتب سببین، اون راه های گذشته نیست، بل من حیث و تعدد موضوع الحکم الواقعی و الحکم ظاهری، حکیان بعض الاجله قدس سر روح ملخصه ان الاحکام لا تتعلق بالموجودات الخارجیه حتی یتوهم ان الشرب الخارجیه المجهول حکمه مجمعون لموضوع الحکم الواقعی و موضوع الحکم الظاهری فیلزم اجتماع المتضادن مثلا فی موضوع واحد، تا این توهم پیش بیاد، بل تتعلق بالموجودات الذهنیه من حیث انها حاکیتون عن الخارج و العنوان المتعلق للحکم الواقعی مع العنوان المتعلق للحکم الظاهری لا یجتمعان فی الوجود الظاهر فی الوجود الذهنی حتی یکون هناک مجمع عنوانیون بلاز عنوان عنوانیون لموضوع الحکم و ذلک لان موضوع الحکم الواقعی نفس الفعل المجرد ان لحاظ العلم به حکمه و شک فیه و موضوع الحکم الظاهری هو الفعل به وصف کونهی مشکوک الحکم فکیف یجتمع لحاظ التجرد و لحاظ الاتصاف. بعد میفرمان که و به عبارت اخرى موضوع الحکم الواقعی الفعل من حیث نفسه هست و موضوع الحکم الظاهری الفعل به ملاحظت ثبوت الحکم له و لحاظهی من حیث نفسه و لحاظه من حیث ثبوت الحکم له متنافیان. میفرمان که و لحاظه من حیث نفسه، لحاظ موضوع من حیث نفسه با لحاظ موضوع من حیث ثبوت الحکم له، خب اینها دو لحاظ متنافی هستن، این دو لحاظ با هم جمع نمیشن، یعنی در همون عالم وجود ذهنی این دو عنوان مجمع ندارن. بعد ول جواب ان که حالا در جای خودش. پس یکی از راه‌های تصحیح عبادت این هست. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می‌فرمایند که ما این راه رو قبول نداریم و همچنان این راه شما مشتمل بر محظور دو حکم متنافی خواهد بود. به چه بیانی؟ به بیانی که ایشون اینجا در 3-4-5 سطر دارن، در همون صفحه 158 مفصل بیان مفصلی دارن که اجازه بفرمایید در جلسه آینده و نوبت آینده به او بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.